این گونه میگوید: بارها توصیه کردم، عرض کردم همه ما نیاز داریم با کتابهای حضرت امام انس پیدا بکنیم. شما قشت تحصیل کرده اید، بخوانید کتابهای حضرت امام را. قبل از انقلاب کتابهای حضرت امام را در دست گرفتم و تا این لحظه هنوز زمین نگذاشتم. هرچه میخوانم میبینم که با چه اقیانوسی روبرو بودیم و نشناختیم. هنوزم نمیشناسیم و نخواهیم شناخت. هرچه جلوتر میروی میبینی این اقیانوس ته ندارد. چه قدرتی خداوند در نهاد این بشر گذاشته بود که علم و حکمت از او فوران میکرد. این مطالب را امام قبل از 30 سالگی مطرح میکند. در آن سن نظام اسلامی را معماری کرده و میداند که باید چه کار بکند. عزیزان، من نه روی تعصب با
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 8 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 27 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 26 فوریه سال 2025 میلادی است. بیست و 23 سال پیش در روز 26 فوریه سال 1802 میلادی ویکتور هوگو شاعر و نویسنده مشهور فرانسوی متولد شد. او ادیبی آزادی خواه و طرفدار اصلاحات اجتماعی به نفع طبقات محروم و رنج دیده بود. هوگو در 25 سالگی به عضویت آکادمی فرانسه پذیرفته شد و همزمان با آن به عنوان یکی از اعضای مجلس مقننه نیز انتخاب شد. وی در زمان حکومت ناپلئون سوم به دلیل مخالفت با سیاست‌های مستبدانه او از صحنه سیاست کناره گرفت و مدت 20 سال در تبعید به سر برد. در همین سالها بود که ویکتور هوگو آثار با ارزشی را خلق کرد. او را میتوان پیشرو مکتب رمانتیسم در این دوره دانست، زیرا این مکتب به وسیله او به اوج رشد و شکوفایی رسید. از معروفترین آثار این نویسنده فرانسوی میتوان به رمان‌های بینوایان، گوشپشت نوتردام، مردی که میخندد و کارگران دریا اشاره کرد. ویکتور هوگو در سال 1885 میلادی درگذشت. چهار سال پیش در روز 26 فوریه سال 1921 میلادی عهدنامه دوستی میان ایران و شوروی به امضا رسید. در این عهدنامه که 4 سال پس از پیروزی انقلاب شوروی منعقد شد، مسکو اعلام کرد که از سیاست استعماری روسیه تزاری در مورد ایران پیروی نمی کند. بر همین اساس شوروی تمام قراردادهایی را که روسیه با ایران بسته بود و به ضرر ایران بود لغو کرد. همچنین مسکو در عهدنامه دوستی با تهران قراردادهایی را که روسیه تزاری با دولت‌های دیگر علیه ایران امضا کرده بود بی اعتبار دانست. البته شوروی اراضی قفقاز و ترکستان در شمال غربی و شرقی ایران را به ایران پس نداد. مهمترین تعهد ایران در این قرارداد اجازه ندادن به کشورهای دیگر برای فعالیت علیه شوروی از طریق خاک ایران بود، زیرا در آن زمان شوروی مورد تهدید قدرت‌های غربی بود. و 39 سال پیش در روز 8 اسفند سال 1364 هجری خورشیدی استاد غلام حسین بنان، استاد توانای آواز ایران، پس از یک بیماری طولانی درگذشت. استاد بنان در اردیبهشت سال 1290 هجری خورشیدی متولد شد و استعداد او در موسیقی از جوانی آشکار شد و تحت تعلیم پدرش قرار گرفت. استاد بنان در سال 1321 هجری خورشیدی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد و پس از تأسیس انجمن موسیقی ملی در سال 1323 هجری خورشیدی در این انجمن نیز به تدریس و تعلیم هنرجویان مشغول شد. بنان نه تنها در موسیقی و آواز سنتی و کلاسیک ایران استاد بود، بلکه بر نغمات جدید و موسیقی مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت. حاصل همکاری مرحوم بنان با رادیو ایران حدود 450 ترانه است که همچون دیگر آثار ارزنده و گرانبهای او در عرصه موسیقی ایران به یادگار مانده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 8 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 26 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: مروری بر روزگار و آثار ابوالفضل بیهقی و اخبار فرهنگی. اینک مروری داریم بر روزگار و آثار ابوالفضل بیهقی. ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی در حارث‌آباد بیهق در نزدیکی سبزوار در شمال شرق ایران چشم به جهان گشود. از خانواده او اطلاعات زیادی در دست نیست و تنها در تاریخ بیهقی اشاره‌ای به خدمت پدر بیهقی در دربار محمود غزنوی شده است. با توجه به این نکته احتمالاً خانواده این کاتب فاضل متمول بوده اند. بیهقی روزگار جوانی خود را در نیشابور گذراند که در آن دوران مرکزی فرهنگی با مدارس و کتابخانه‌های بزرگ و سرایی برای جویندگان دانش و ادب محسوب می‌شد. ابوالفضل بیهقی در 27 سالگی به غزنه رفت و در دیوان رسالت محمود غزنوی مشغول شد. دوستان گرامی، ابو نصر مشکان دبیر و رئیس دیوان رسالت و استاد بیهقی بوده است. او توجه خاصی به ابوالفضل بیهقی نشان می‌داد و حتی در مواقعی اسرار و رازهای دربار را با او در میان می‌گذاشت و این سبب استفاده بیهقی از این اطلاعات در نگارش کتابش شد. بیهقی برای بونصر مشکان احترام و ارزش زیادی قائل بود و درباره او نوشته: مرا عزیز داشت و 19 سال در پیش او بودم، عزیزتر از فرزندان وی، و نواختها دیدم و نام و مال و جاه و عز یافتم. واجب داشتم بعضی را از محاسن و معالی وی که مرا مقرر گشت باز نمودن و آن را تقریر کردن، و از 10 یکی نتوانستم نمود تا یک حق را از حقها که در گردن من است بگذارم. رابطه استاد و شاگردی به مدت 19 سال و تا زمان فوت ابو نصر مشکان در زمان سلطان مسعود غزنوی ادامه داشت. بیهقی در نگارش نامه‌های درباری از استعداد خاصی برخوردار بود و همین استعداد زمینه ورود و اشتغال او در دیوان رسالت سلطان محمود و سلاطین بعد از او را فراهم کرد. بیهقی در سال 1077 در سن 85 سالگی چشم از جهان فرو بست. اطلاعات زیادی از مکان دقیق دفن او در دسترس نیست و احتمال می‌دهند که در غزنه به خاک سپرده شده است. همراهان گرامی، کتاب تاریخ بیهقی که توسط ابوالفضل بیهقی تألیف و نگارش شده درباره تاریخ و وقایع دوران حکومت غزنویان است. این کتاب حدود 30 مجلد بوده ولی در گذر زمان تعداد بسیاری از این کتاب‌ها نابود یا از دست رفته و آنچه که اکنون در دسترس است شامل قسمتی از مجلد 5 تا قسمتی از مجلد 10 است. بیهقی علاقه خاصی به وقایع تاریخی و روایت تاریخ داشته و از نگاهی ریزبین و شمی انتقادی برخوردار بوده است. او تنها به ذکر ساده وقایع تاریخی اکتفا نکرده و از سبک و شیوه خاصی در بیان تاریخ استفاده می کرده است. این مورخ چیره دست در بیان رویدادهای تاریخی دقت و اهتمام داشته تا همه مطالب از صحت و درستی برخوردار باشند. برای سبک تاریخ نویسی بیهقی ویژگی های همچون امانتداری تاریخی، توجه به جزئیات، شخصیت پردازی، برخورد فلسفی و انسانی، توانمندی راوی به عنوان قصه‌گو و سبک زنده و پرنشاد برشمرده اند. علاوه بر این، تاریخ بیهقی گرچه به یک معنا اثری درباری است و زندگی مردم عادی را به طور مستقیم نشان نمی دهد، اما از لابلای جمله ها و داستان هایی که تعریف می کند، اطلاعات ارزشمندی درباره طرز زندگی مردم می توان استنباط کرد. از آنجا که شیوه تاریخ نگاری بیهقی مبتنی بر نقل دقیق جزئیات حوادث است و دانستنی های فراوانی درباره آداب و رسوم، لباس ها، سلاح ها، شیوه جنگ، مراسم و مشاغل و نکات پربهای مردم شناختی در آن یافت می شود، می تواند موضوع پژوهش و بررسی علمی قرار بگیرد. عزیزان همراه، در بسیاری از مواقع بیهقی به روشنی به ذکر عادات و اخلاق مردم و دیگر جنبه‌های تمدن و فرهنگ ایران آن دوره پرداخته است. از جمله میتوان این موارد را یاد کرد: جشن‌های ملی ایران، نوروز، سده، مهرگان، آذین بستن شهر، مراسم عروسی و سوگواری، ورزش‌ها، اعیاد مذهبی، رسم پیشواز و نثار، خطبه خوانی، بزم‌های شاهانه، ساختمان کاخ‌ها و دیوان‌ها که می‌تواند نوع حیات و معیشت مردمان آن دوره را نشان دهد. به عنوان نمونه از متن تاریخ بیهقی چنین برمی‌آید که شعر و موسیقی در زندگی مردمان آن دوره به ویژه درباریان و اشراف نقش چشمگیری داشته و ظاهراً در بیشتر اعیاد و مجالس جشن مورد استفاده بوده است. در همین راستا اطلاعات ارزشمندی درباره سازهای معمول و متداول آن دوره میتوان به دست آورد. عزیزان، تاریخ بیهقی از شاهکارهای ادب فارسی و از معدود آثاری است که از نثر فارسی پیش از حمله مغول بر جا مانده است. در میان نوشته‌های قدیم کمتر کتابی را می‌توان یافت که بتواند با وجود کهنگی زبان تا این اندازه برای خوانندگان خود جذابیت داشته باشد، به طوری که نسل‌های بعد را که شاید از نثر آن زمان فاصله گرفته باشند به طرف خود جذب می‌کند. هنر بیهقی اوج بلاغت طبیعی زبان پارسی است و بهترین نمونه هنر انشایی پیشینیان محسوب می شود. محمود دولت آبادی، نویسنده معاصر ایرانی، درباره ویژگی مهم کتاب تاریخ بیهقی می گوید: نثر بیهقی از این جهت دلنشین است که زبان گفتار دوره خودش است. بیهقی در آن زمان یکی از ساده نویس‌ترین نویسندگان بوده، به جهت اینکه این زبان فارسی اصلاً زبان دشواری نیست. بیهقی عمیقاً و دقیقاً با شاهنامه و اثر فردوسی عجین بوده است. در جایی که فردوسی میگوید کاخی بلند بسازم، بیهقی میگوید و غرض من آن است که کتاب خود بلند پایه نمایم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر عمر روزگار بماند. بیهقی هدف بزرگی داشته، چنانچه فردوسی چنین هدفی داشت و هر دو برای این کشور و سرزمین آرزوهای بزرگ داشتند و ما ادامه آرزوهای ایشانیم. همراهان گرامی، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 22مین دوره جشنواره چنای هند، میزبان فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت و عطرآلود، از تولیدات سازمان سینمایی سوره بود. فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و عطرآلود به کارگردانی هادی مقدم دوست در بخش رقابتی جشنواره چنای هند حضور داشتند. در این جشنواره بیش از 100 فیلم بلند بین المللی از 60 کشور جهان به نمایش درآمد. درک فرهنگ ملل دیگر و طرح برتری هنر سینما کمک به درک و قدردانی از فرهنگ فیلم ملل مختلف در زمینه اخلاق اجتماعی و فرهنگی و ترویج دوستی و همکاری بین مردم جهان از اهداف جشنواره چنای هند بود. فیلم در آغوش درخت به عنوان نماینده ایران در اسکار 2025 نیز معرفی شده است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار فرهنگ‌نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
اسم جان ما شد، روح و روان ما
ارجمند. در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً به یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. خوب دوستان همراه، همچنان با بحث کنترل احساسات از برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم و در ادامه این مطلب به اطلاع می‌رسانیم که در دنیای امروز توانایی مدیریت احساسات بسیار مهمتر از داشتن هوش و استعداد ذاتی است و بدین جهت کنترل نکردن احساسات و تسلط نداشتن بر آنها گاهی ممکن است زندگی شخصی و حرفه‌ای فرد را به خطر بیندازد. از سوی دیگر مدیریت احساسات فقط مربوط به احساسات منفی نیست، بلکه کنترل و مدیریت احساسات مثبت نیز اهمیت زیادی دارد. امروزه کسی که نتواند احساسات خود را مدیریت کند کمتر مورد احترام قرار می‌گیرد و میزان موفقیتش تا حد زیادی کاهش می‌یابد و حتی موجب ترد شدن وی از جامعه شود یا به اصطلاح در بین مردم منزوی گردد و در تنهایی قرار گیرد. ما دوستان شنونده، در زمینی بحث کنترل احساسات چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه عسکری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
چون حالا بریم جلوتر در مورد این به شما میگم که تمام هیجانات ما اطلاعاتی دارن به ما میدن و گذر کردن از اطلاعات پیام هایی که هیجانات ما دارن به ما میدن یک حجم عظیمی از اطلاعات خودشناسی رو داریم ما از دست میدیم. یعنی اگه توجه کنیم به اطلاعات میتونیم بخش مهمی از خودآگاهی رو تو زندگیمون واقعا وارد بکنیم. پس یکی از عواملش هم گفتم که خستگیه و حالا همین تغییرات فیزیکی که ممکن اتفاق بیفته و نقش گذشته و تحلیل‌های فکریمون در امروز ماست.
بسیار عالی، ممنونم.
حالا بریم سراغ این که اصلا هیجاناتی که اتفاق میفتن، منظور من از اطلاعاتی که میخوام به ما بدن یعنی چی؟ ببینید، فرض بگیر که من مثلا یک ماهه که ایمیل هایی رو دارم که باید جواب بدم. اون لحظه استراب دارم. استراب نوعی هیجان محسوب میشه و نوعی خلق و خوش، اگر که قطعا بهش توجه نکرد. من استراب دارم و استرس میگیرم و اون لحظه هی استاب میدم، هی نگاه نمی کنم استرسم و هی توجه نمی کنم به استرسم. اگر توجه کنم به استرسم، داره یک پیامی به من میده، اون استرسه، میگه بود تو برو ایمیلاتو جواب بده، اگه ایمیلاتو جواب ندی داستان ساز میشه تا یک ماه آینده. خب چه اتفاقی افتاد؟ یعنی استرس من عملا چیز منفی نبود، من اونو ناخوشایند میدیدم چون منو وادار داشت میکرد به کاری انجام دادن که دوست نداشتم. از کار احساسات بعضی وقتا همینه که ما رو پوست میکنه، میکشه به اون سمتی که تو بخوای بری کاری رو انجام بدی، اطلاعاتی میگه برو انجام بده. و قطعا نگاه کن، اگر من توجه بکنم به اون احساس استراب و استرس و توجه کنم به اطلاعاتی که اون داره میده، قطعا تمام اون ایمیل ها رو باز میکنم و جواب میدم تا بتونم به سرعت رشد بکنم. درسته؟ حالا یک نفر که احساس خوبی نسبت به مثلا رژیم غذاییش نداره و عصبیه، بهش میگی چرا عصبی؟ میگه من آخه پرخورم، حواسم به خوردن نیست، حواسم. خب این احساس عصبانی بودن یا این احساس خوبی رو که نداشتن، ناراحتی که نداشتن، اگر بهش توجه کنه به شیوه درست، میتونه به راحتی اونو کنترل کنه، اونو تنظیم کنه، پس در نتیجه میتونه پاشه بره ورزش کنه.
بسیار عالی، در واقع اصلاح میکنه دیگه.
دقیقا. پس توجه کردن به اطلاعات هر استرس و استرابی یا هر احساسی میتونه به ما کمک بکنه. حالا من گفتم استراب و استرس، بخاطر اینکه انقدر کار میکنم با مراجعین در مورد استراب و استرس، دیگه اتوماتیک به زبونم میاد چون خیلی زیاد هست. و بله،
باعث رشد ما میشه.
بله، لازمه این که ما بتونیم هیجاناتمون رو تنظیم کنیم، اول از همه اینه که یک فاصله بین احساسمون و واکنشی که میخوایم نشون بدیم ایجاد کنیم. پس چی شد؟ فاصله بین احساس و واکنش. یعنی نیاز هستش که یک کوچولو سرعتمون رو بیاریم پایین، ارزیابی کنیم موقعیت رو، حتی شده 10 ثانیه، احساسمون رو نگاه کنیم و بعد واکنش نشون بدیم. کسانی که توی بدتنظیمی هیجانی هستن یا همون درست نمیتونن هیجاناتشون رو کنترل کنن، تکانشی بودن اونهاست. یعنی یهویی بدون توجه به هر آن چیزی که در اطراف هست واکنش نشون میدن. و جالب اینجاست که فکر کنم درستم دارم نشون میدن خیلیاشون، در صورتی که همه اونها به صورت ناخودآگاه و به صورت اوتوماتیک داره صورت میگیره. پس اولین قسمتی که ما باید همیشه در خود تنظیمی بدونیم، در هیجانات بدونیم، تاکید میکنم، دوباره تکرار میکنم چون خیلی مهمه، فاصله بین احساس و واکنش ما هست. و بعد میریم قسمت دوم، یعنی این که من باید به یک قسمتی از خودآگاهی و همون کنترل ذهن برسم. یعنی بیاید یه سوالی بپرس، یعنی مثلا وقتی که شما غمگین هستید، ناامیدید، مضطرب هستید، از خودتون سوال بپرسید که دقیقاً من از چی مضطربم؟ یعنی چه چیزی منو مضطرب کرده؟ چه چیزی در این موقعیت اونجوری نیست که من دوست دارم؟ آیا از بیرونه یا از درون من نشأت میگیره؟ یعنی اینکه ما بتونیم یک موقعیت رو درست تحلیل کنیم، درست بازبینی کنیم و سوالهای درستی در اون موقعیت از خودمون بپرسیم، ما رو به قسمتی از خودآگاهی میبره. تا اینجا سوالی داری لیلا؟
خیلی خوب، داشتم یکی از اتفاقایی که برام افتاده بود فکر میکنم که ناخودآگاه بدونه که بدونم این کارو انجام داده بودم و چقدر برخورد بهتری با اون چالش داشتم. واقعا حالا من اسمش رو میذارم سکوت. سکوت که میکنی بعد از اینکه یک حادثه برات رخ میده، سکوت کنی بعدم بخوای واکنششون بدی، فکر کنم خیلی عاقلانه تر برخورد میکنی. و یا حتی بعضی موقع میگه اصلا من برای چی باید وارد این قضیه بشم، شاید همونجا برای خود یه استاپی بشه، اصلا دیگه اصلا نخوای واکنششون بدی.
دقیقاً لیلا، دقیقاً با حرفت کامل موافقم، مثلا جایی که گفتی که اصلا بعضی جا میگه اصلا من بعد الان واکنش نشون بدم یا نه و اصلا نیازی هست مگه واکنشی نشون بدم.
از آنی همراه با دعا به درگاه خداوند متعال و با توکل به لطف مرحمت او از حضور شما مرخص میشویم. انشاءالله که در حریم امن الهی قرار داشته باشید. خداوند نگهدارتان.
امشب همی دیروز و پریروز و فلان سال فلان حال که برباد و فنا رفت نخود، با خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر به حوش سال و فلان ها که برباد و فنا رفت نخور. با خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر به هوشه، مردم شهر به هوشه، هرچی دارید و ندارید بپوشید و بخسید بخنده میمشد سر هر کوچه خدا است. وی دیوار دل خود به نمیسه خدا است. نه یک با نه دوا که صد با با ایمان تواضع به نمیسه خدا است. خدا است و خدا است
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر استفاده از هوش مصنوعی در نیروهای مسلح. موفقیت گلنارا حاجی و دانشمند تاجیکستانی و کسب مدال طلای نمایشگاه بین المللی مخترعان. و با صفهای جهانی تشییع پیکر میلیونی شهید سید حسن نصرالله. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان بر ضرورت تقویت توان دفاعی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی یا هوش صنعی در نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد. امام علی رحمان در مراسم 32مین سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان اظهار داشت فرماندهی نیروهای مسلح دیگر نیازهای نظامی و ارگانهای تامین امنیت این کشور باید با در نظر گرفتن تحولات پرشتاب جهان و آمادگی دائمی تجدید قسم‌های نظامی و فناوری‌های زمانوی و نظامی و بهبود شرایط زندگی و خدمت نظامیان توجه ویژه داشته باشند و با اشاره به وضعیت ناآرام و بی‌ثبات جهان و شدت‌یابی رقابت میان قدرت‌های بزرگ تاکید کرد این شرایط از هر سرباز و نیروی نظامی آمادگی همیشگی، مهارت بالا، حس ملی‌گرایی، میهن پرستی، شجاعت و فداکاری را طلب می‌کند. امام رحمان با بیان اینکه حالت گروه‌های افرادگرا و تروریستی، قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های اینترنتی یا کیبرنتیکی و دیگر جرایم سازمانیافته فراملی گسترش بی‌سابقه داشته است، اظهار داشت این چالش‌ها و مشکلات وظیفه‌ها و مسئولیت نیروهای نظامی و امنیتی را بیش از پیش حساس و حیاتی ساخته است. رئیس جمهور تاجیکستان خاطر نشان کرد که در شرایط بحران جهان امروز و افزایش تهدیدها علیه امنیت کشور و جامعه، تقویت توان دفاعی تاجیکستان یکی از وظیفه‌های اساسی دولت است. در حال حاضر ارتش تاجیکستان شامل نیروهای هوایی، پدافند هوایی و دفاع ضد هوایی و نیروهای زمینی و سیار است. گلنارا حاجی و از تاجیکستان موفق به کسب مدال طلای نمایشگاه بین المللی مخترعان غرب آسیا شد. گلنارا حاجی و دانشیار گروه بیماری های داخلی دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان به نام ابو علی سینا در نمایشگاه بین المللی مخترعان غرب آسیا که در کویت برگزار شد برای اختراع مجموعه گیاهان دارویی چهار دارو مدال طلا را از آن خود کرد. نمایشگاه بین المللی مخترعان غرب آسیا از 16 تا 19 فوریه در کشور کویت برگزار شد که مخترعان 44 کشور در آن شرکت کردند. تشییع پیکر میلیونی شهید سید حسن نصرالله در جهان بازتاب‌های گسترده داشت. روز تشییع یا به خاک سپاری حماسی شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و آیین بزرگداشت آنان ذخیره ارزشمند و ماندگاری برای آینده مقاومت شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در همین باره میشنوید.
عزیز مردم بود.
اگر دوستش داریم چون با خونمونه، چون با پوستمونه، چون با همه وجودمونه.
وقتی خدا بخواد یکی رو عزیز کنه، یه نفر خالصانه کار کنه، خدا عزیزش میکنه
و اینجوری براش جمعیت.
اینقدر عزیز شده بود وقتی انگشترش را به بازار بردن این قیمت را برایش گذاشتن.
واقعا همه چی تموم بود. راه امام حسین واقعی رو رفت.
یا حسین یا حسین یا حسین مولا حسین یا حسین.
ممکنه که یک نفر در کشور ما نباشه اما وجودش اثر جهانی داشته باشه. یک نفر رو امنیت جهان میتونه اثر بذاره. سید حسن نصرالله یکی از این آدما بود.
او انقدر عزیز شده بود که این جنگنده های دشمن هم نتوانستن این سیل جمعیت را بترسانند. آنها میخواهند ما را بترسانند اما کور خواندم و به خون ریخته شده سید حسن قسم میخوریم که تسلیم نخواهیم شد.
محکم کننده های همین کمربند مقاومتی بودن که رهبر انقلاب ما فرمودن.
در این چند روز هر کسی با ابتکاری تلاش کرد ارادتش را به سید ابراز کرد. مثل این عزاداری ها به سبک عراقی ها و محفلی ها که در این محفل با صوت زیبایشان ارادتشان را نشان دادند. از زبان مشترک مردم لبنان و ایران بر آن عهدی که بستیم هستیم. و پاسخ مشترک مسئولین حزب الله زنده است.
پیام اصلی این حضور پیام زنده بودن مقاومت.
به هیچ وجه آتش سرد نخواهد. مقاومت یک مکتبه.
در تاریخ همیشه اینجوری بوده. ما آدما نهضت‌هایش را نخواهیم. آدما به جای یه نفر صد نفر دیگه بلند خواهد.
و با خاکسپاری رهبران مقاومت یاد این جمله افتادم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی.
میگم این برنامه تموم شد، این راه هم تموم شد.
نه بعد قوی بشیم
با هوشیاری و بصیرت ملت ایران انشالله.
با قوت پایان یافتنی نیست. سید حسن نصرالله جاودانی شد.
درست است رهبران مقاومت رفتن، اما پرچم مقاومت همچنان بالاست. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران اعلام کرد حضور حماسی مردم لبنان در آیین تشییع شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین نه پایان یک مسیر، بلکه تثبیت این حقیقت بنیادین است که مقاومت و حزب الله زنده اند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
وداع با شکوه و حماسی با دو فرمانده جبهه مقاومت، فرماندهانی که در راه مبارزه با متجاوز مایه عزت و غرور مقاومت لبنان و جهان اسلام شدند. مردانی که مقاومت را به عنوان یک اندیشه پایدار، شکست ناپذیر و تنها راه نابودی رژیم اشغالگر صهیونیستی بر کتیبه دلها رقم زدن. وداع تاریخی با سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین. در این مراسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت با قدرت بر عهد خود هستیم و مسیر مقاومت پایانی ندارد.
این راه را تکمیل می کنیم حتی اگر همه ما کشته شویم. اگر خانه ها بر سر ما خراب شوند، دست از مقاومت بر نخواهیم داشت.
نماینده مقام معظم رهبری نیز پیام رهبر معظم انقلاب را قرائت کرد.
سماحت السيد حسن نصر الله،
مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه حضرت سید حسن نصر الله اکنون در اوج عزت است و جناب سید هاشم صفی‌الدین نیز ستاره درخشان تاریخ این منطقه است.
هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری از مسئولین دستگاه‌های مختلف و همچنین طیف‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و ورزشی در مراسم تشییع پیکر فرماندهان مقاومت اسلامی حضور داشتند.
سید حسن نصرالله چهره ملی برای لبنان و یک چهره شناخته شده برای جهان اسلام، غرورآفرین و افتخارآفرین بود و امروز مردم لبنان و افرادی که در اینجا حضور پیدا کرده بودند قلبشون برای لبنان، برای فلسطین و برای جهان اسلام در اینجا تپید.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز که در این مراسم حضور داشت، عظمت حضور مردم از جای جای دنیا را در این مراسم نشانه پویا و زنده بودن مقاومت اسلامی و حزب الله لبنان دانست.
انشالله مسیر مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد و همونطور که پیروزی های زیادی رو تا الان به دست آورده، پیروزی نهایی هم انشالله به دست خواهد.
پنجم اسفند روز قدر شناسی از فرماندهان شهید مقاومت و روز تاریخی حزب الله همیشه در یادها باقی خواهد ماند. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه پیشروی نیروهای شورشی تحت حمایت رواندا در خاک جمهوری دموکراتیک کانگو خطر بروز جنگ فراگیر در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا را شدت بخشیده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
شورشیان M23 تحت حمایت رواندا بعد از گوما وارد بوکاوو در شرق کنگو شدند و می‌خواهند به پیشرویشان تا پایتخت کینشازا ادامه دهند. پل کاگامه رئیس جمهور رواندا با رد اتهام کشورگشایی از طریق گروه M23 میگوید مسلحینی در همسایگی رواندا در شرق کشور حضور دارند که جان رواندایی‌ها را تهدید می‌کنند.
افرادی مسلح هستند که در رواندا نسل‌کشی کردند و اکنون نیز با همان تفکر نسل‌کشی در شرق کنگو و تحت حمایت دولت کینشازا حضور فعال دارند.
وی به گروه نیروهای دموکراتیک رهایی بخش رواندا اشاره می‌کند که از قوم هوتو در رواندا هستند در قتل عام حدود 1 میلیون نفری قوم توتسی این کشور در سال 1994 نقش داشتند. در مقابل مقامات کنگو، رواندا را به اعلان جنگ علیه کشورشان با هدف کشورگشایی و بهره برداری از منابع غنی معدنی کنگو متهم می‌کنند.
حضور هزاران نظامی رواندایی در خاک ما، حمایت سیاسی و نظامی رواندا از شورشیان M23 و بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی ما، بی‌شک ما را به سوی بحرانی با عواقب غیرقابل پیش بینی سوق می‌دهد.
M23 از حدود یک سال قبل کنترل معدن طلا، قلب و کوبالت را در شرق کنگو در اختیار دارد. معدن روبایا در این منطقه یکی از بزرگترین معدن کوبالت جهان است که در صنایع میکرو الکترونیک استفاده می شود. به گزارش سازمان ملل، شورشیان ماهی حدود 1 میلیون دلار بابت این معدن عوارض می گیرند و صادرات کوبالت آن از طریق رواندا اقتصاد این کشور کوچک همسایه کنگو کینشاسا را تقویت کرده است. در این حال اتحادیه آفریقا در اجلاس سران در هفته اخیر در آدیس آبابا درباره گسترش جنگ کنگو به کل منطقه دریاچه‌های بزرگ هشدار داده است. چند کشور آفریقایی به طور مستقیم درگیر مناقشه نظامی رواندا و کنگو هستند.
اگر رواندا به کشورگشایی ادامه دهد، به سمت بروندی نیز پیشروی می‌کند. هشدار می‌دهم ما بیکار نخواهیم نشست و جنگ فراگیر خواهد شد.
اوگاندا همسایه کنگو موضع مبهمی دارد. از یک سو نظامیان این کشور در کنگو حضور دارند و در کنار ارتش کنگو با یک گروه شورشی دیگر می جنگند و از سوی دیگر بنابر اعلام سازمان ملل این کشور از شورشیان M23 حمایت می کند. کوروش فخر تابوری، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
نمایش جشن نقاشی تاریخ و فرهنگ عربستان سعودی در تاجیکستان افتتاح شد. نمایش جشن عکس و نقاشی های تاریخ و فرهنگ عربستان سعودی به مناسبت روز تأسیس پادشاهی عربستان سعودی در موزه ملی تاجیکستان دایر شده است. به گزارش خبر و به نقل از موزه ملی تاجیکستان، ولید عبدالرحمن الرشیدان سفیر فوق‌العاده و تامین اختیاری پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان در افتتاحیه این نمایشگاه گفت که از سال 1727 مردم پادشاهی عربستان هر سال در تاریخ 22 فوریه روز تأسیس این کشور را با نام روز تأسیس جشن می‌گیرند. سفیر عربستان و دستاوردهای عربستان سعودی اشاره کرد و افزود این کشور از ابتدای تأسیس تا کنون دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی داشته است. در این جشن عکس‌ها و نقاشی‌های به نمایش گذاشته شدند که نشان دهنده تاریخ و فرهنگ و آیین و سنت‌های ملی مردم پادشاهی عربستان سعودی است. یک کارشناس سیاسی افغانستانی تأکید کرد تنها راه حل مشکل افغانستان گفتگو و مذاکره حکومت فعلی با مردم و دولت مردان قبلی و تشکیل حکومت فراگیر به معنای واقعی است. مصطفی علیزاده در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما ایران درباره راه حل مشکلات دولت افغانستان چنین گفت.
سخنان رهبران و اعضای کلیدی حکومت فعلی افغانستان یا عبارت اسلامی افغانستان، ببین در افغانستان تنها چیزی که بیشتر ما در این 3 سال شاهد بودیم بحث اظهار نظر، بحث سخنرانی و بحث گفتگو بوده که همیشه وقت رهبران، کسانی که در قدرت بودن چه در حکومت فعلی چه در حکومت قبلی، همیشه وقت رجزخانه های وجود دارد در سیاست افغانستان که اینها فقط رجز میخوانند اما در میدان عمل اینها قادر به پیاده کردن تئوری نیستند. آنچه من فکر میکنم و از دید من تنها معضلی که افغانستان و حکومت افغانستان میتونه راه حل داشته باشد بحث گفتگو است. ما در 20 سال گذشته در طول تاریخ مردم افغانستان از جنگ هیچگاه خیر و برکتی بر مردم افغانستان ندیده، بلکه جنگ باعث شده که بیشتر مردم افغانستان آسیب ببیند. بهترین فرصت و بهترین زمان است که طالبان بیاین اقدام کنند برای گفتگو و مذاکره با رهبران گذشته افغانستان. ببینید از دید طالبان رهبران گذشته افغانستان فراری های هستند، از دید مردم هم این مسئله وجود داره، اینها فراری های هستند، اما بدون اینها و بدون جایگزین اینها در حکومت در افغانستان من فکر کنم بعید میدونم این چنین مسئله را که اینها بتونه به تنهایی خود حکومت کنه. اگر طالبان حکومت میکردن در 3 سال گذشته اینها معیارهایی را که نظام بین‌الملل بر اینها واگذار کرده بود، حکومت مشارکتی، تاکید روی حقوق بشر، حقوق مذاهب، آزادی زنان، اینها طالبان پیاده می‌کردند. اما طالبان روی دیدگاه تک فردی عملا حرکت کرده است در این 3 سال گذشته. اما من امیدوار هستم که از رجزخانه‌ها بیرون شویم و به دنبال عمل باشیم و بیشتر از از این مردم افغانستان در انتظار یک صلح سرتاسری نباید باشند. مردم افغانستان منتظر هستند که چه زمانی همه اقوام افغانستان کنار هم مثل یک برادر زندگی میکنند. ببینید وضعیتی که امروز در افغانستان جریان دارد متأسفانه یک وضعیت سردرگم و یک وضعیت نابسامان است که هر لحظه هر آن چیزی که شما فرض میگیرین در ذهن انسان تصور میشه اتفاق میفته. او طالبان و ادامه حکومت طالبان آنچه ما فکر میکنم با چنین اختلاف نظرهایی که در این اواخر در درون اینها وجود دارد اینا شاید باشین که وضعیت به این گونه‌ای که فعلا جریان داره به این وضعیت به این منوال پیش نخواهد رفت. اما فراموش نکنیم تنها راه حل که میتونه ما و شما را از وضعیت فعلی افغانستان که وضعیت نابسامان وضعیت سردرگمی هستن بیرون کنه بحث گفتگو هستن با کسانی که در بیرون هستن و کسانی که در درون حکومت فعلی و در درون افغانستان زندگی میکنه باید با اینها گفتگو و مذاکره شود و گزینه بعدی که من میدونم گزینه بعدی که کشورهای منطقه و نظام بین الملل به خصوص آمریکا گزینی است که باز اون زمان این مسائل شاید دیر شده باشه و بگیم ای کاش ما میتونستیم با مردم افغانستان و با رهبران و با بزرگان و با مردم افغانستان حداقل گفتگو میکردیم یک حکومت همه شمول همه جانبه به تمام معنا نه این همه شمول که فعلا جریان دارد بر افغانستان می ساختیم و فرصت هایی که وجود داشت از این فرصت ها به خوبی استفاده میکردیم. به نظر من هنوز هم دیر نشده است از حکومت طالبان و طالبان باید به فکر دوام حکومت خود باشد و راه هایی را بسنجد که بتوند ادامه پیدا کند حکومت طالبان و تنها راهشان هم گفتگو و مذاکره با مردم افغانستان با گذشته سیاسیون گذشته افغانستان درست اونها تاریخ نه چندان خوبی در قضیه افغانستان داشتن اما جزء از خاک مردم افغانستان و جزء شهروند افغانستان هستند باید به اینها گفتگو شوند و راه حل منطقی در قضیه افغانستان پیدا شود قبل از اینکه نظام بین الملل و جامعه جهانی روی افغانستان تصمیم جدی بگیره و اون زمان من فکر میکنم دیر خواهد بود.
و حالا در ادامه از شما خواهش میکنیم شنونده بخش ورزشی باشید. شهرآورد 150 تیم های پرسپولیس و استقلال تهران با اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران برگزار می شود. در سالهای اخیر خبرهای درباره احتمال لغو شهرآورد پایتخت ایران منتشر شد اما سازمان لیگ اعلام کرد شهرآورد تهران به صورت قطعی در زمانی که پیش از این اعلام شده بود برگزار می شود. شهرآورد تهران بین تیم های پرسپولیس و استقلال از هفته 21 لیگ برتر فوتبال ساعت 17:15 دقیقه روز پنجشنبه 9 اسفند به میزبانی ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. همچنین مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان پنجشنبه 9 اسفند به جای ساعت 15 در ساعت 14:30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد. خب در از شما دعوت میکنیم همچنان با بخش سیاسی و این دفعه با گزارش ویژه همراه ما باشین.
با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا واشنگتن تلاش های جدید را در راستای مقابله با ایران و برقراری دوباره کارزار فشار حداکثری از یک سو و براه انداختن جنگ روانی و فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران کلید زده است. در این راستا مایکل والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز جمعه 21 فوریه در همایش جمهوری خواهان در واشنگتن ادعاهای ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد تا سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را اساسناک کند. او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد ادعا کرد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد این سوال مطرح می شود که آیا آنها بازیگر منطقی هستند یا نه؟ آنها می توانند اسرائیل متحد ما را نابود کنند و با هراس از قدرت دفاعی بازدارندگی ایران با طرح این ادعا که تهران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای توانی حمله به هر جا را خواهد داشت ادعا کرد آنها یک چتر هسته‌ای خواهند داشت تا تمام این حملات و حملات دیگر را انجام دهند. آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. در دوران ریاست جمهوری ترامپ ما هر کار انجام خواهیم داد تا این اتفاق نیفتد. مشاور امنیت ملی ترامپ ادامه داد رئیس جمهور ترامپ اخیراً دستور را برای از سرگیری فشار حداکثری امضا کرده است تا پای خود را بر گلوی اقتصاد ایران نگه دارد. ادعای مشاور امنیت ملی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در حال مطرح شده که با وجود ادعاهای پی در پی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، واشنگتن هیچ شواهد قوی درباره ابعاد نظامی ادعای فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه نداده است. آمریکا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن بارها اعتراف کرد که ایران برنامه هسته‌ای نظامی ندارد. در این راستا نهاد اطلاعاتی اصلی آمریکا اذعان کرده که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. در بخشی از گزارش طبقه بندی نشده دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در ایولی 2023 ضمن تاکید دوباره بر این که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی توسعه سلاح هسته‌ای را که برای تولید یک بمب هسته‌ای قابل آزمایش لازم است انجام نمی‌دهد. ادعا شده که تهران همچنان فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای خود را دنبال می‌کند. پیش از این یعنی در دکمبر 2022 اوریل هینس مدیر اطلاعات ملی وقت آمریکا از آن نمود که هیچ اطلاعاتی که نشان دهد ایران برای ساخت سلاح اتمی تصمیم گرفته است وجود ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گفتگوی در حاشیه نشست دواس در 21 ژانویه 2025 در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز این عقیده را دارد، گفت نه، ما هیچ شواهد دال بر این نداریم که ایران در حال ساختن سلاح هسته‌ای است. محور دوم فضاسازی جدید آمریکا علیه ایران تلاش برای ارائه تصویر از ایران به مانند کشور جنگ افروز است که با فروش پهپاد به دیگر کشورها زمینه خشونت و نابودی انسانها را فراهم میکند. در این زمینه یک عدد پهپاد در مراسم امسال حزب جمهوری خواهان آمریکا با هدف فضاسازی علیه ایران و توجیه مقابله با آنچه تهدیدات ایران خوانده می شود به نمایش در آمد. رسانه های آمریکایی مدعی شدند این پهپاد که توسط ارتش اوکراین سرنگون شده بود با همکاری اوکراین و لهستان و سازمان غیر دولتی آمریکایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به آمریکا منتقل شد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای بر ریاست مارک والاس نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل بر فعالیت‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران متمرکز است. منابع آمریکایی مدعی شدند این پهپاد ساخت ایران توسط روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده شده و سپس از این کشور به آمریکا منتقل شده است. این پهپاد از نوع انتحاری و شاهد 136 است. منابع غربی ادعا میکنند روسیه با تغییر نام پهپاد شاهد با گراندو از آنها در جنگ اوکراین استفاده میکند. اتحاد اروپا و آمریکا قبلا با ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه تحریم های علیه تهران اعمال کرده بودند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خودش مجددا کارزار فشار حداکثری علیه ایران را کلید زده و ترامپ و مقامات دولت اون اتهامات مختلفی علیه ایران وارد کردن. از جمله این اتهامات تلاش ایران برای اقدامات هسته‌ای نظامی و تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای هست و این سخنیه که مایک والز امنیت ملی ترامپ هم بار دیگر تکرار کرده و در اظهارات دیگری هم تاکید کرده که همه گزینه‌ها علیه ایران روی میز هست و این روی کردشون بوده که آمریکایی ها بدون اینکه هیچ گونه شواهد و مستنداتی در این باره داشته باشن صرفا در قالب یک جنگ روانی و با هدف اعمال فشار به ایران این اتهام رو وارد میکنن و در واقع خودشون هم به منزله شاکی و هم به منزله فارسی حکم صادر میکنن و ایران رو محکوم به اعمال تحریم‌های بسیار گسترده و همچنین ممانعت از صدور نفت میکنن. در کنار ما شاهد این هستیم که در نشست اخیر جمهوری خواهان که در دوباره نشست محافظه‌کاران در واشنگتن دی سی برگزار شد، نمونه یک پهپاد شاهد ایرانی رو که به ادعای اونها توسط اوکراین سرنگون شده به نمایش درآوردن و ادعا کردند که این پهپاد یک سلاح کشتار جمعیه. خب ایران هم در مقابل اعلام کرد که اولا ایران هیچ گونه ممنوعیتی برای فروش سلاح نداره و ثانیا اساسا این پهپاد دارای کارایی قابلیت زیادیه و به کشورهایی هم که فروخته شده هیچگاه در صدد در واقع با هدف کشتار صورت نگرفته. ضمن اینکه اساسا تعریف سلاح کشتار جمعی فرق میکنه و این مسئله اساسا مطرح شده که اگر آمریکا واقعا نگران کشتار با استفاده از یک پهپاد کوچک است، چه پاسخی داره به اقداماتی که در راستای حمایت از اسرائیل در جنگ غزه نشون داد و 80,000 تن بمب رایهای آمریکایی که توسط دولت بایدن و اکنون دولت ترامپ در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته بر روی مردم غزه فرو ریخته میشه و باعث کشتار و نسل‌کشی مردم غزه شده. به طور کلی آمریکایی‌ها نشون دادن که در واقع بدون توجه به تغییرات و تحولات عمده‌ای که رخ داده، همون سیاست قبلی رو بدون هیچ گونه تغییری در صدد اجراش هستن و مسلماً چنین اقدامی باعث خواهد شد که ایران اقدامات متناسب رو برای مقابله با فشارهای آمریکا صورت بده.
در واکنش به اقدام هدفمند آمریکایی‌ها در بنمایش گذاشتن یک پهپاد در نشست سی پک برای تخریب وجهه ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد هیچ منعی برای فروش پهپاد شاهد وجود ندارد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر استفاده از هوش مصنوعی در نیروهای مسلح، موفقیت گلنارا حاجی و دانشمند تاجیکستانی و کسب مدال طلای نمایشگاه بین‌المللی مخترعان و بازتاب‌های جهانی تشییع پیکر میلیونی شهید سید حسن نصرالله. از شما شنوندگان گرامی بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری منت داریم. در پناه خدای متعال باشید.
شوم و نمیرد از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیرود نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من خانم که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من